أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت های خوش رجب و شعبان، آیات بینات سوره مبارکه سبع را خدمت دوستان عزیز تقدیم می داریم و در ادامه گفتارهای پیشین آیه شماره 7 تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن هم که در این نوبت بازگو می شود. در این آیه مبارکه یه بازگشتی است به بحث پیشین، یعنی آنچه که در طی دو سه آیه قبل مطرح شد و اشارتی بود به مسئله معاد. خواندیم که لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. دیشب گفتیم در کنار براهین متعددی که در قرآن ذات باری تعالی برای ضرورت و لزوم قیامت اقامه می فرماید، یکی از این براهین و هدل برهان عدالت است. اگر قیام قیامت نباشد و محکمه عدل الهی، قطعا عدالتی در وجود و در این دنیا به شکل حقیقی محقق نمی شود. ظالمانی که از چنگال عدل به تمام معنا گریختند و محسنان و نیکوکارانی که هرگز به سزای نیکی خیش در این دنیا دست نیافتند. خداوندی که مجموعه وجود را بر اساس عدل پا بر جا کرده است و بالعدل قامت السماوات و الارض، می فرماید که به عدل مجموعه آسمان و زمین پا بر جاست، نمی سازد اون که ظلم ظالمان رو جزا ندهد و احسان محسنان و عادلان رو سزای شایسته و لایق. البته طبیعی است مقتضای این عالم، ماهیت این دنیا این چنین است، جنس این دنیا اقتضا نمی کند که انسان به تمامی اعمال خیش برسد از جهت پاداش یا کیفر. به همین خاطر آدمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی باید عالم نوی باشد که در اونجا مقتضیات و مختصات اون عالم چنین اختزایی بکند و این گستردگی و پهنا در اونجا که انسانها به یه عدل فراگیر و کیفر فراگیر، جزاء فراگیر همگان برسند. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات خواندیم، دیشب توضیح کامل داده شد. بدنبال اون والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. گروه دوم هم متذکر شد خداوند، اونها که تمام همتشون رو مصفوف میکنن در جدال با آیات الهی، بنیان فکنی آیات الهی، اینها طبعا عذاب دردناک و رجز علیم الهی در انتظارشون خواهد بود که باز توضیحات کامل رو در این جهت دادیم. یه جمله هم در مورد کلیت قرآن شد که دیگه تکرار نمی کنم. این آیه مبارکه به نوعی با توجه به اینکه بحث معاد تا این حد مطرح شد در سوره مبارکه، یه نگاهی است که انعکاس دیدگاه های مخالف رو خداوند در اینجا بازگو می کند نسبت معاد و گوینده اون پیامبر اسلام. البته نکات مهمی لابلای طرح این عنوان مطرح میشه که در آیات بعد میخوانیم. و قال الذین کفروا، گفتند کافران که هل ندلکم، این کافران میگویند به دیگران اینها زمینه ایجاد میکنن، فضا ایجاد میکنن برای مقابله با اندیشه ها و تفکراتی که پیامبر برای جامعه آورده است و اصول اعتقادی این که مردمان رو به اون فرا میخواند. میدانید عزیزان که دستگاه تبلیغی مشرکان مکه بعد از بعثت نبی مکرم، اون زمانی که آشکار شد دعوت پیامبر، بعد از اون چندین سال نخستین به شدت کار خودشون را آغاز کردن. نسبت به شخص رسول خدا و مطالبی که پیامبر میگوید به شکل موازی عمل میکردند. این که بتوانند پیامبر را متهم کنند به عناوینی همچون جنون و سحر و شعر و کهانت. قصه مجزایی دارد که در آیات خاص اون خواندیم. این که به نوعی بتوانند مطالبی رو که رسول خدا میگویند در توحید، در معاد، در نبوت و استحقاق نبوت مخدوش کنند فراوان، یعنی تمام تلاششون رو در این جهت برای چنین ستیزه‌ها و مبارزه‌هایی آماده کرده بودند. گاهی هم قرآن انعکاس این مطالب رو بازگو می‌کند، مثل اینجا. اینها گفتند به دیگران هل ندلکم، ندلو دلالت یعنی راهنمایی و اشاره. آیا اشاره کنیم به شما؟ آیا شما رو راهنمایی کنیم به سوی که هل ندلکم علی رجلن، به سوی مردی، بر مردی که رجلن ینبئکم، که به شما خبر میدهد. ادعای این است که اذا مزقتم، هنگامی که تمزیق شدید، لغت رو بیشتر خواهم گفت، و پاره پاره و جز جز شدید، کل ممزقن، به تمام وجود، اونگاه انکم لفی خلق جدید، باز دوباره وجود نوی پیدا می کنید و از نو ساخته می شوید. می خواهید شما را به چنین کسی معرفی کنیم که چنین ادعای سنگین بیهوده‌ای دارد؟ لحن سخن همان گونه که اشاره شد، بازتاب کلمات مشرکان رو همان گونه که گفتند خداوند مطرح می کند. یعنی حتی کلمه رجل، علا رجل، واجه رجل یعنی مرد، مردی، چون جنبه نکره داره. و من الاسف این تنوینی که در اینجا وجود داره، نکره آوردن این اسم، این لفظ، برای تحقیره. گاهی شما میگید مردی و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، آمد از آن سوی شهر مردی شتابان. ماجرای مؤمن آل یاسین و اون بزرگ انسان الهی، اون مردی که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. یعنی مرد میگید، اونم میگید با یه عنوان یه جلال و شکوه رو میرساند. گاهی با یه توهین میخواید بگید مردی. یعنی لحن و بیان گفتن کلمه در پارسی و در زبانهای دیگر نشان دهنده این معنا هست. اینها از این نوع دومه، به قصد استخفاف کوچک کردن. کسی نیست شما رو دلالت کنم بر مردی که علی رجلن بگوییم حالا مراد از این کیست؟ نبی مکرم، وجود نازنین، خاتم النبیین و المرسلین، محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. ایرادی نیست اونها چنین بگویند. اون کسی که باید به عظمت یاد کند، به عظمت یاد می کند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خداوند چنین می ستاید او را با تمام شکوه و عظمت، بشیر و نذیر و شاهد و داعی، و این عناوین زیبا را خداوند برای او میگوید. نیازی نیست که اینها تعظیم و تکریمی در حق پیامبر بکنند. نه رسول رو حاجت به این است، نه خدای پیامبر رو به ستایش اینها نسبت به رسولش حاجت است. اینها در این حال با تحقیر میگویند علی رجل ینبئکم، که به شما خبر میدهد. اذا مزقتم، کلمه مزقتم از ماده مزق، میم زقاف، مزق، تمزیق، در لغت به معنای جز جز شدن یه مرکب، یعنی وقتی یه مجموعه ترکیبی دارند، این اجزا این مرکب جدا جدا میشوند، تفریق الاجزا. اذا بعضها مع مثلا علا بعضن اذا بعضها یونزم علا بعضن به تعبیر لغوی، این وقتی مجموعه مرکبی جز جز این از هم جدا می شود، بخش بخش می شود، پاره پاره می شود، اسم این رو میگن تمزیق. شما یک کتابی رو در نظر بگیرید، تمام صفحات این رو بکنید جدا جدا، این میشه تمزیق، تمام اجزا پاره پاره میشه. میگوید این مرد اذا مزقتم، هنگامی که شما وجودتون جسمتون پاره پاره میشود، تمزیق میشود، یعنی میمیرید، به خاک سپارده میشوید، آنگاه سلول سلول شما و اجزای بدنتون میپوسد، پراکنده میشه. اذا مزقتم کل ممزقن، یعنی در نهایت پاره پاره شدن، در نهایت اینکه ترکیبتون به هم میریزد و از بین میروید، انکم لفی خلق جدید، باز دوباره شما آفرینش نو و جدیدی داری. خب مشاهده میفرمایید که مدعای به اصطلاح ایجاد و خلق نو و جدید رو این گونه به سخریه میگیرن و قرآن هم انعکاس میدهد سخنان اینها رو. البته عرض میکنم در رابطه با انکار معاد دو دیدگاه در جامعه اون روز وجود داشت که میشه گفت الان هم همین دو دیدگاه وجود دارد نسبت به قضیه ی انکار معاد و جهان واپسین. یک نگاه نگاهی است که از جهل برمیخیزد اون روز، امروز هم همین حالت وجود داره، به دلیل عدم شناخت دقیق به خداوند، مبانی توحیدی، حقایق الهی، اسرار وجود، رازهای آفرینش، گستردگی خلقت، تمام اون ادله دهگانه‌ای که خدمت دوستان در نوبت قبل و قبل از آن در دو نوبت پیشین اشاره کردیم، به دلیل این جهل کار به اونجا میکشد که بگوین ان هی الا حیاتنا الدنیا. گاه این بیت رو خوندم خدمت دوستان، این کرمه‌ای که درون این گندمه تمام هستی رو همین گندم میداند، چون کرمی که در گندم نهان است زمین و آسمان و او همان است. یعنی هنگامی که دنیای یک کسی کوچک میشود، بینش او محدود میشه، تمام هست و وجود رو در همین دنیای کوچک برای خودش تصور میکند. این جهل موجب انکار افقهای گشاده پیش رو می شود و انکار عوالمی که واپسین است و بعد از آن می آید. این یه عامل است. اینا هم میگن ان هی الا حیاتنا الدنیا، نموت و نحیا، همینه، می میریم زنده می شیم، زنده می شیم می میریم، و ما یهلکنا الا الدهر، همین دهر است و روزگار است. این جمله رو هم خداوند از زبان جماعتی می گوید. و این جمله هم قابل توجه هست که بسیاری از مشرکان عرب قائل به مبدع خلقت بودن، یعنی برای آفرینش مبدع قائل بودن، اما پایان قائل نبودند. ما المبدع و المعاد، ابتدا و انتهای آفرینش رو بحث میکنیم، بعد میگیم این بینابین، بین این نقطه آغاز و نقطه پایان چه قصه ایست؟ اینجا قصه عبودیت است که شارحان مقام عبودیت و مفسران عبودیت انبیاء الهی هم. که این مسیر رو به ما میگن از نقطه الف تا به چگونه باید طی کنید و راه برید. این میشه اصل نبوت. پس میگید توحید و نبوت و معاد. اینها مبدع رو میپذیرفتند، قائل به مبدع بودند اینها، که چه کسی آسمان و زمین را آفریده است؟ الله. اما معاد رو و پایان رو نمیتونستن ذهنشون هضم کنند و علتش هم همون استبعادهایی بود که مشاهده میکنید. آیا میشه هیهات هیهات لما توعدون؟ چطور میشه انسان بمیرد، تکه تکه بشه، پاره پاره بشه، دوباره ساخته بشود، بازسازی بشود؟ اعضا کننا اعضا متنا و کننا ترابن و عظامن، در موارد دیگر رفاتن، پاره پاره و جز جز شدیم، باز ما مجدد زنده میشویم؟ یعنی این استبعاد، بعید بودن، مشکل بودن به دلیل جهل و عدم آگاهی به عظمت آفرینش، خالق و اون صانه و اون، یه چنین تصور پیش میاد که در طول تاریخ همین بوده است. اونها که آشنا نبودند با حقایق توحیدی، با خالق وجود و عظمتهای آفرینش و آفریدگار اون، این حرف رو گفتند و میگویند. این یه بعد انکار معاد بود. البته قابل ذکر است، در جای خود هم من تذکر دادم، همیشه مخصوصا در بعض سوره های دلنشین این چنینی مثل سوره مبارکه واقعه، که البته دیر زمانی است که دوباره گفته نشده است، این سوره خدمت دوستان عزیز، که لیس لوقعتها کاذبه، واقعا قیامت کاذبه ندارد. یعنی چی؟ یعنی هیچ قضیه ای و دلیلی که بتواند بطلان معاد و نظریه قیامت رو ثابت کند، تا الان که گوینده خدمت عزیزان مشغول سخن گفتن است، از ناحیه هیچ کسی اقامه نشده. یعنی ما یه دلیلی بر بطلان معاد نداریم، هیچ دلیلی نداریم بر بطلان معاد. آن چه هست از نظر اونها استبعاد، دور بودن، بعید بودن، مشکل بودن است، چطور می شود است. یعنی بحث اینه، در زیر بناو انکار بنیاد نبود حد. اما در این حال انکار می کردن به دلیل استبعادهایی که داشتن. این نگاه بود. نگاه دوم، انکار معاد در جامعه اون روز، مشرکان عرب به دنبال اون تا همین امروز، از شرق تا غرب عالم امروز ما، همین جهان امروزین ما. عامل دوم این بود عزیزان که انسان‌ها به دلیل اینکه نمی‌خواستند ملتزم به قوانین الهی باشند، بپذیرند چون و چرای الهی را، محدوده به خطوط قرمز خداوندی را، حلال و حرام او را، منع و امر و نهی ذات باری تعالی را، که طبعا دنیا براشون محدودتر میشه دیگه. خیلی از آزادی‌هاشون به نظر خودشون، اباحی‌گری‌هاشون سلب میشه. یه چیزایی نخورن، بخورن، بگوین، نگوین، بروند، نروند، چنین است، اون چنان است، تکلیف میاد. عرض به خدمتون، همون قصه این است که میگفت الف، نمیگفت الف رو. چون اگر الف رو میگفت، باید تا انتها میگفت. این بچه هم زرنگی میکرد، الف رو نمیگفت اصلا، نمیخواستن الف رو بگه. قصه همینه. قرآن به زیبایی اشارت میکند که عده ای از انسانها که انکار معاد کردند اون روز و میکنند، علتش اینه. علت این است که بل یرید و اراده میکند این انسان که لیفجر حمامه لزایس الهیان یوم القیامه. همین وقت قیامت کجا بوده؟ قیامت که میخواد بیاد؟ چطور میخواد بیاد؟ علت اینه، بل یرید و لانسان و لیفجره امامه. این انسان میخواد پیش پای خودش رو فجر کند. فجره یعنی دریدن و باز کردن. میخواد از دورش میخواد زندگی کند و آزاد باشد. لذا میگوید از بیخوبان قیامتی وجود ندارد. لذا سوال و جواب و محاکمه و عدالتی هم نیست. تا بتواند هر کاری رو که میخواهد انجام بدهد. این رو صراحتا قرآن از زبان مردمان همون روز میگد که تسری پیدا میکند تا خود قیامت. چنین مسئله. پس این دو عامل برای انکار وجود داشته است که اینجا اشاره به بعض از آن می‌فرماید ذات باری تعالی. خب اینها میگوین اگر انسان این اجزاء ترکیبی اون جدا شد، اگر پاره پاره شد، بعد چطور میشه؟ خوب دقت بفرمایید اینجا داخل پرانتز، چه چیز وجود انسان تمزیق میشود، مزق میشه، پاره پاره میشه؟ روح ما مرکب نیست عزیزان، بسیطه الحقیقه. روح ما بساطت داره، جسم ما مرکبه. روح که اجزا اونچنانی ندارد به معنای این ترکیب، جسم ما مرکبه. اینها مشکلشون با چیست؟ مشکل با جسمه. اینها میاد میگد و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام. مشکلش تو چیه؟ تو عظمه، تو استخوانه. میاد امیه ابن خلف پیش روی پیامبر، استخوان رو از گورستان بر میداره، این جمجمه رو میارد پیش پیامبر. این استخوان داره میپوسه، با دستش میپکوندش، این رو رمیمش میکند، به باد میده، بعد میگه کی میخواد اینو زنده کنه؟ من یحیی العظام وهی رمیم. پس اینه، یعنی مشکل اینها تمزیق، رمیم بودن، رفات بودن، تراب شدن، خاک شدن، مال چیست؟ مال جسمه. اینا مشکلشون با معاد جسمانی است، رو جسم انسان، چون وجود رو بیشتر در جسم میبینند انسان رو، لذا بحثشون معاد جسمانی بود. اتفاقا پاسخهایی هم که در این جهت خداوند میدهد با همون رویکرد پاسخگویی به معاد جسمانی است. ادامه آیه سوره مبارکه یاسین در ذهن عمده دوستان، وقتی که گفت من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، چی فرمود؟ بگو زنده میکند یحییها، این ضمیر ها برمیگرده به چی؟ به اون عظم. بگو همین عظم رو زنده میکند، خداوندی که اولین بار این را آفریده است. پس قرآن هم باز معاد جسمانی اینها رو پاسخ میدهد، معاد روحانی که ثابته، روح وقتی که به وجود آمد که فنا ندارد، ادامه خودش رو پیدا می کند. یکی از براهین ضروری بودن معاد رو خدمت دوستان در دو نوبت گفتیم، برهان بقاء روح، چون روح باقیست پس باید بعد از این عالم یه جای دیگه بره، بر نمی گرده تو این عالم، تناسخ وجود نداره، تناسخ باطله، لازمه یه تناسخ جهل خداوند است، عجز خداوند است، چنین چیزی وجود ندارد اصلا. پس بنابراین روح که میرد، این بحث جسمه که اینها مشکل توش گیر کردن. خب این چطور پاره میشود، جز جز جدا میشود، پودر میشه، چه میشود؟ بعد خداوندی رو زنده میکنن. خب پاسخ همین که اینجا فرمود، قل یحی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. شما گمان میکنید که اگر خداوند بخواهد دوباره این سلول، این انسان رو بسازد، کار مشکلی است؟ همیشه نوآوری مهم است یا الگو برداری؟ شما می‌بینید که مخترع یه مکتشف یه طرح رو اجرا می‌کند، بعد میان 100 تا کپی می‌کنه. کپی که کار آسان نیست. عمده اون طرح اوله، فکر اوله، اجرای اوله. تمام این ساختمان داره با این وسعت به دست عزیزان توانمند ساخته می شود. خب تمام این نقشه ها، شیت ها، ملاحظات، همه اینها ثبت میشه. دقیقاً تمام نقشه های ساختمان با تمام اجزا اون یه تیم قوی دارن سالمایی رو اون کار میکنن. حالا اگر یه حادثه، یه سانحه، یه تغییر، یه فکری، کل این بنا برداشته شد، آیا بازسازی اون دوباره مشکل است؟ تمام نقشه ها موجوده. با همون نقشه های پیشین میتونن بازسازی کنن مجدد. هر قسمی رو که میخوان تخریب کنن بسازن. خداوندی که این وجود را آفریده است چگونه مشکل دارد در اعاده اون؟ گاهی از همین جمله‌ای که اینها میگن، به نوعی بعضی ها میگن این شبهه‌ای که منکران اون روز میگفتن، همونی که در طول زمان معروف شد با عنوان شبهه آکل و معکول. شبهه آکل و معکول، حالا با همون ادبیات کلامی دیرینه من عرض میکنم خدمت دوستان عنوانش رو، که بالاخره این انسان میمیرد، اجزاش خاک میشه، خاک بعد تجزیه میشد، این اجزا درون خاک رویدنی میشه، این بزه میخوره، این برهه میخوره، بعد این قصابه برهه رو میکشد و اونگاه گوشت اون رو فلانکس فلانکس میخورد، اجزای وجودی زید ایکس رفت تو اجزای وجودی آقای ایگرگ و بکر مثلا. این همان شد که عرض به خدمتون، مردکی را به دشت گرگ درید، زوبه خوردن کرکس و زاقان. همون نکته‌ای که ناصر خسرو هم اشاره به اون میکند. بعد این چی میشه؟ میشه شبهه آکل و معکول. خب جواب این آنچنان بدیهی و آسان است با همین لحن و ادبیات قرآن که دیگه توضیح بیشتری ندارد. شایی یه دونه سلول، قل یحیی الذی انشأها اول مره، اون اول مره ای که این وجود شکل گرفت، شما الان شدید این که وقتی نطفه بودی بی خبر، هنگامی که اون نطفه شکل گرفت، اوج گرفت، بالا گرفت، تا امروز که بعد سر در تیره تراب نهاد این وجود، چه مقدار حجم مجموعه این سلول ها از نقطه آغاز تا نقطه انتهای این وجود است؟ به شکل مجموعی همیشه آماری که تو این کتاب‌های فیزیولوژی میدن 10 میلیون میلیارد تعداد سلول‌های بدن رو میگن. خب یک تک سلول، اصلا واژه سلول میدونید فرانسویه، به معنای شیء درونتوهی است. یعنی کسی که اولین بار واحد سلولی بدن رو کشف کرد، گمان میکرد که این واحد که بدن با اون تقسیم میشه درونتوهی است، مجوفه، تو خالی است. بعد اتفاقا دیدن هر چه که در وجود انسان هست درون همین توهی که گمان می‌کردن توهیش قرار دارد. یعنی تمام هستی انسان از بعد جسمانی و از همین درون سلول نشأت می‌گیرد و یک دانه از این 10 میلیون میلیارد برای بازسازی یک انسان کفایت می‌کند. DNA، یک دیزوکسیریبو نوکلئیک اسید کفایت می‌کند که مجدد نقشه و ساختار وجودی یک انسان بازسازی شود و همین کافیست. از این مجموعه سلولی یه دونش که باشد، خداوند وجود را مجدد قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. پیامبر خدا مثل این که به وجود نازنین محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، میفرماد که بگو پیامبر به اینها و هو به کل خلق علیم. گمان نکنید که یک بار، دو بار، سه بار، اگر هزاران بار هم خداوند بخواهد این وجود رو پاره کند، تجزیه کند و دوباره ایجاد کند، هیچ نه زحمتی برای ذات باری تعالی است، نه هزینه‌ای برای او دارد و نه مشکلی دارد برای خداوند. اینجا هم قصه همین است. اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. اینها دارن به نوعی به تمسخر با اون تحقیر رجلن که اشاره کردم مطلب رو بازگو میکنن. ادامه حرفشون افترا علی الله کذبا ام به جنه بل الذین لا یؤمنون بالآخره فی العذاب و الضلال البعید. دقت بفرمایید دوستان، ممکنه اونهایی که با ادبیات عرب آشنا هستن اینجا بود بگویم افترا. میگن چرا افترا شده؟ چرا همزه فتحه داره؟ چرا کسره نداره؟ فعل افتراس افتعال چرا افترا ضبط در قرآن؟ بله، اینجا جمله سوالیه. ا افترا، یعنی دو تا همزه پشت سر اومده، همزه سوال، بعد همزه باب افتعال اومده. ا افترا علی الله، آیا این داره افترا و دروغ به خدا میبندد این پیامبر که چنین چیزی را میگویند؟ بعد به دلیل اینکه همزه دوم همزه وصل است، بنابر قواعد عرب در درج کلام به قول عرب ها ساقط میشه، یعنی برداشته میشه یه همزه به جاش می نشیند که همون همزه سوال باشه. به جای افترا بعد میخونیم چی؟ افترا، همون معنا رو میرساند. آیا افترا بر خداوند میبندد؟ ببینید چقدر زیرکانه، عجیب واقعا. یعنی همین مشرکان عرب دارن دقیقا همه چی رو رعایت میکنن تو حرفشون برای اتهام وارد کردن پیامبر. یعنی میخوان بگن آقا این فرد، این ادعایی که میگوید در مورد معاد ادعای بیهوده است. اینها مبدع رو پذیرفتند اما معاد رو گفتیم نتونستن هضم کنن، نتونستن به جهلشون بپذیرن و قبول کنن. بعد مدعی میشن پس این مطلبی که ایشان میگه یا از قصد و عمد است یا از قصد و عمد نیست، نمیگوید و بی حساب و کتاب میگوید، از فهم خودش نیست. اگر از قصد و عمد داره میگه دروغ به خدا میبندد، خدا چنین چیزی نمیگوید، معادی وجود ندارد، دیگه مطلب عیان است. یا این که اگر از قصد و عمد خودش نیست، پس یه جنی در درونش نفوذ پیدا کرده است، یه موجود نامرئی است که بر زبانش او داره سخن میگوید. افترا علی الله کذبا ام بهی جنه، یا این که جنی بر او وارد شده است، جن زده است. چنین حالتی است که لب باز می کند و این جنون دارد، یعنی اسیر جن است که این مطالب رو بازگو می کنه و چنین ادعایی رو مطرح می کند. چقدر لطیف و عالی، خداوند پاسخ می دهد اما یه پاسخ کاربردی می ده ذات باری تعالی، نه توصیفی. بل الذین لا یؤمنون بالآخره، نه این بل اضراب، بی اعتنائی، روی گردانی از این سخن باطلی که میگویند. بل الذین، بل اونها که لا یؤمنون بالآخره، ایمان به آخرتی که این مرد به اونها نشان داده است به این وضوح زیبایی ندارند. فل عذاب، طبیعی است که اینها فرو میرند در عذاب الهی. چرا؟ چون کفر است و کفر هم ظلمت و عذاب برای انسان میآورد، حالا چه انکار مبدع باشه، چه انکار معاد باشه، چه انکار نبوت باشه. اجزا اصلی رو انکار کردن کفره و کفر هم عقوبت آور است، چون وجود انسان با کفر سازگاری نداره تو نظام خلقت دیگه. فل عذابه، بعد اینش مهمه، و زلال البعید، عذاب که پایان کار است، تو همون معادی که این کارش میکنن به عذاب اون گرفتار میشن. اما فرمود و زلال البعید، اینا در یه زلالت بسیار دور از حقی، بعید یعنی بعید عن الحق، دور از حقی به سر میبرن. این اون بعد کاربردی است که عرض کردم عزیزان. ببینید ایمان به جهان آخرت و عدم ایمان به جهان آخرت فاصله اون زلالت و هدایت بسیار دوری است. یعنی اثر ایمان به جهان آخرت و باور قیامت انسان رو در صراط قرار میده، انسان رو در مسیر درست و همون صراط مستقیمی که دیشب توصیف میکردیم قرار میده. و عدم ایمان به جهان آخرت انسان رو ان الذين لا يؤمنون بالآخره عن الصراط لناكبون، به تعبیر آیات دیگر اونها که ایمان به جهان آخرت ندارن امکان نداره تو صراط مستقیم بتونن قرار بگیرن، اینا میلغزن از صراط مستقیم بیرون. چون ببینید انسان وقتی اعتقاد به جهان باقی پیدا میکند اون وجدان حقیقی در وجود انسان به غلیان در میاد، اون میل و اشتیاق به صحت عمل و درستکاری در انسان میجوشد با این اعتقاده، و الا انسان احساس میکنه توی کوچه بنبست مسدودی است که پایانی ندارد. ضامن اجرای تمام احکام الهی اعتقاد به جهان آخرت است. تمام انگیزه این که انسان رو با انسانها شفیق میکند، رفیق میکند، اهل احسان و خیر و وداد میکند در قبال نامهری هایی که میبیند، باز این اعتقاد به معاد است. اگر انسان با دید مادی بدبستان کاسبانه نگاه کند، خب بالاخره میگوید که این مشهدی های ما این ضرب المثل رو همیشه مطرح میکنند دیگه، بالاخره میگن کاسه جایی رود که باز آید قده، بالاخره برای کسی بمیر که برات تب کند. اما اعتقاد به معاد این حرفا رو میزنه کنار، میگه تو برای کسی نمیمیری که بخواد او برات تب کنه، تو کاسه به کسی نمیدی که قده برات برگرده، تو کاسه رو به صاحب کاسه میدهی، تو برای صاحب جان تب میکنی نه برای هیچ کس، نه برای انسان. تو اگر خدمتی به انسانها داری این مال انسانها نیست، میدی که از او بستانیم. من ذن لذی یقرز الله قرزن حسنا، داری به انسانها انفاق میکنی، خداوند اسمش رو میگذاره چی؟ به خدا دادن. تو اصلا به بشر کاری نداری. این اعتقاد به معاده که به طور کلی توقع انسان رو از جامعه، از جامعه هدف برای کمک رسانی بر میداره، توقعت رو از مردمی که دستشون رو گرفتی و فردا تو روت ایستادن و بر تو پرخاش کردن و کاری کردن که اهل دنیا بگوین یا وفا خود نبود در عالم یا به ما کس در این زمانه نکرد، کار به اونجا بکشد که بگوید و علم و رمایت کل یوم فلم مشتد صاعده رمانی، کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. اینا حرفاییست که اهل دنیا میگن، درستم میگن، بله، اما هنگامی که اعتقاد به جهان آخرت میاد همه اینا از بیخوبون برداشته میشه، چون اون کسی که با عشق و انگیزه و ایمان بالآخرت و بالآخرت هم یوقنون و یقین به جهان آخرت عمل میکنه که این حرفا رو نداره. من که برای زید و عمرو برای این و اون کاری نمیکنم، من برای اون کار میکنم که یوم یجد و کل، روزیست میابد هر انسانی آنچه را که مقدم کرده است برای خیشتن. من دنبال اونم، من دنبال اون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، من کاری ندارم به دیگران اصلا، خاطر من اینها نیست. دیگه انگیزه ها کشته شود، فرق بین خائن و خادم نباشد، دیگه این حرفا وجود نداره با اعتقاد به جهان آخرت. وقتی اینا اومد قصه چیز دیگه ای میشه. انسان قدم به مزد نمیشه، قدم به مزد نمیشه. بالاخره ایام داخل پرانتز گاهی به این بچه ها عرض میکردیم به دوستان سر کلاس که ما کودک که بودیم مادر مثلا به ما چیزی میدادن، پولی میدادن از این بقال سر کوچه مثلا اون زمان بریم نمیدانم یه تایدی بخریم یه چیزی بخریم. اگر این 10 قران بود مثلا و به ما هم همون رو میدادن میرفتیم به کندی میرفتیم، نمیرفتیم بخریم، حالش نداشتیم. اما اینکه این 9 قران بود قیمتش، بعد و 1 قرانش تبدیل میشد به یه چیزی برای خود ما از اون بقال بخریم، با سر میرفتیم میگرفتیم. بعد به ما میگفتن عجب قدم عباسیه این، میگفتن عجب قدم عباسیست. خب واقعا اینه، یعنی وقتی نگاه میکنید اعتقاد به جهان آخرت که میاد این فکر از میان برداشته میشه که حالا من اگه این کار رو بکنم چی گیرم میاد. تمام قصه تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزه در بیابانت دهد باز، اصلا باور عوض میشه، رفتار عوض میشه با اعتقاد به معاد. چالش پذیری و سختی پذیری انسان میاد بالا سطحش اصلا با معاد. مرارت وقتی حضرت وارد شدن نبی مکرم صاحب بعثت امروز بر صدیقه طاهره، دیدن اون حال و وضع بیبی، اون دستان مبارکشون رو، اون وضعیت رو، بی اختیار این ارتباط عاطفی بین دختر و پدر ایجاد شد، اشکای صدیقه طاهره جاری شد. رسول خدا سر تکان دادن، فرمودن دخترم مرارت الدنیا حلاوت الاخره، تلخی های دنیا در راه خداوند شیرینی های جهان باقی و آخرت است. اینه که انسان رو متحمل میکنه در قبال هر درشتی و سختی تا پای جان، برای اون که میداند علم یعلم بان الله یرا، میبیند و حساب اون هم در نزد اون محفوظ و مسئول است. پس خیلی فرق میکنه. فرمود و زلال البعید، اونایی که ایمان به جهان آخرت ندارن، اینا عجب تو زلالتی میرند، اینا چه بد زندگی میکنند، اینا اون اصول درست زندگی رو متوجه نمیشند اصلا، در توحید و حیات اینها و سبک زندگی اینها با اون گروه دوم بعید، خیلی فاصله دارد با هم این هدایت و زلاله. افلم یرو الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اشاره کردیم انکار به معاد یک از جهل، دوم از عجز نفس و ضعف نفس که میخواستن هر کاری میخوان انجام بدن و اصلا دیگه نترسن از اینکه قانونی، حسابی، کتابی اصلا وجود ندارد، راحت صورت مسئله رو به تعبیر امروزیمون پاک کردن. حالا جواب اون اولی ها رو میده خداوند، اون بی اطلاع ها و جاهل ها رو. افلم یرو الا ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض، آیا نمیبینند اینها؟ الا ما بین ایدیهم، آیا رؤیت نمی کنند، نظر نمی کنند، توجه نمی کنند با آنچه پیش روی اونهاست و آنچه پس سر اونهاست؟ من از سماع و الارض، از آسمان و زمین. خیلی تعبیر، تعبیر عجیبیست، منحصر این جمله قرآن اینجا. الا ما بین ایدیهم، پیش رو و پشت سرشون، من از سماع و الارض، آسمان و زمین. حالا چی از آسمان و زمین پیش رو و پشت سر ماست؟ هم بعد زمانی داره این جمله، هم بعد مکانی داره. یعنی هم از جهت زمان چه پیش روی ما خواهد بود در این زمین آسمان و چه پشت سر ما بوده است در این زمین آسمان از جهت زمان. اینا اومدن توی مقطع کوچک زمان، زمان رو برش بزنید، شما کجای زمانید؟ این درازای زمان رو با آفرینش رو، شما توی یه مقطع کوچک زمان اومدید با همین دید کوچکتون از این سولاخ کلید، از این حفره کلید در دارید بیرون رو نگاه میکنید، بعد چقدر میبینید از این، از این دشت و بیابانی که، از این فضایی که پشت این در است، چی دارید میبینید شما؟ شما با این زمان محدودی که در اختیار دارید تفسیری از تمام این هستی و این آسمان و زمین و آفرینش دارید و خلقت دارید؟ عظمت این وجود رو کجا دیدید و شما کجای کارید؟ از جهت زمان اگر شما در یه برش زمان، یه مقطع زمان خاصید، بس، قبل از اون، بعد از اون، لله الامر، من قبل و من بعد، و امورات در دست خودش. اگر بعد زمان به دیدگاه زمانی نگاه کنیم، با یه مکانی هم نگاه کنیم، همین آنچه پیش روست و آنچه پشت سر از جهت مکان، شما کجای دنیا هستید، کجای زندگی هستید؟ همون بیتی که زمین در جنب این گردون مینا چو خشخاش ایستن در بین صحرا، کل زمینتون رو که نگاه میکنید در بین این آسمان و زمین، این مجموعه کوچک زمین در منظومه شمسی شما و این منظومه شمسی شما گم شده و غیر قابل احصاء بفرمایید در مجموعه کهکشان راه شیری و آنگاه تمام مجموعه کیهانی. حالا تو این زمین شما چه کارید؟ یه گل جایی پیدا شده از منطقی سجادی فلانی، یه جمع اینجا نشستیم تو این شهر مشهد، بعد میگیم این منم طاووس علیین شده، گمیم ما تو این آفرینش، تو این خلقت. اولم یرو الا ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض. حالا با این محدودیت مکان و زمانتون میخواد یه تفسیری برای ابتدا و انتهای این وجود بیارید، بعد بگید انتها ندارد، ابتدا ندارد؟ ان نشاء نخسف بهم الارض، اگر بخواهیم. اینجا دیگه خداوند دیگه یه تهدید به کار میبرد برای این منکران. ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط علیهم کسفا من السماء. اگر بخواهیم مهلتشون نمیدیم چه میکنیم؟ نخسف، خسفه به معنای فرو بردن. اگر بخواهیم نخسف بهم، یعنی نخسف هم اینها رو فرو میبریم در زمین اگر بخواهیم. خب این پدیده ای که این روزگار ما با عنوان رانش زمین آشناست برای ما دیگه، حد کوچک اینه دیگه. و خسف نابهی و بدار هل ارز، که خدا در مورد قارون میفهمد خودش و ثروتش رو بردیم در زمین. گاه میشنوید در فلان جا در شرق، نمیدانم چین کجا، در مملکت خودمون بوده است تو همین 20 سال اخیر، گاه یه جایی یه بخش زمین، حتی یه روستایی در فارس رفت زیر قطعات و لایه های بعدی زمین با یه رانش، با یه حرکت خسف شد، فرو رفت در دل زمین، مدفون شد. اینه که دیگه دوستان و باستانشناس خوب میدانن این قصه رو در طول تاریخ. فرمود ان نشاء نخسف بهم الارض، اصلا فرو میبریمشون تو زمین. او نسقط علیهم کسفا من السماء، یا ساقط میکنیم، به زیر میبریم بر ایشان کسف، قطعه، بخشی از آسمان، یا اگر بخوایم تکه از آسمان بر سرشون میزنیم. بالاخره این روزانه گمان میکنید که چند هزار بگیم، چند میلیون بگیم، این اجرام آسمانی پاره پاره و تکه تکه در درون این فضا منهدم میشن، عمرشون به پایان میرسه، به اذن خداوند در تلاطمات آسمانی به هم خوردن برایند نیروها منفجر میشن این کرات. بعد چقدر اینا سهم زمین میشه؟ یه وقتی یکی قطعه اون در سیبری افتاد، یه وقتی در جوهانسبورگ افتاد حدود 50 سال قبل قریبا. بالاخره این قطعاتی که خداوند یک گوشه کوچیکش یه تیکش افتاده است یه جایی، اگر این قطعاتی که هر روز صدها و ده ها هزار دارن میان تو جو زمین قرار میگیرن، این کمربند ایمنی هزار کیلومتر اینها رو ذوب میکنه، در استحکاک محبشون میکنه و فرو نمیآید بر سر ساکنان زمین، این لایه جو نگهبان نگاهدار اینها اتمسفر، اگر خداوند این رو اراده اون تعلق بگیره یه تکه رو بکوبد بر سر جماعت چه میکنند؟ او نسقط علیهم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیتن. ان فی ذلک به کل اون چه گفتیم برمیگرده، در اون چه گفته شد لآیتن نشانه است، حجت است، برهان است. لکل عبد منیب، نه برای این و او، برای هر کسی که بخواهد عبد منیب خدا باشد. لکل عبد منیب، لکل عبد منیب. بارها و بارها شنیدید همین اخیرا در عباد الرحمن میگفتیم، عبد فرمود عزیزان، نفرمود لکل عابد منیب. عبد، عبد چه فرقی با عابد داشت؟ آن کسی که گاه محرم می آید و سفر می رود، شعبان نیست اما رمضان هست، در وادی عبودیت میشه عابد. اما اون که نه، فصلی، موسمی، نوبتی، اون جمله امیرالمؤمنین بالاخره حضرت فرمودن بیایید دیگه مقابله بیستیم، بیستیم مقابله معاویه، گفتن آقا الان خیلی گرما، داغ دیگه، الان میبینید که مثلا 45 درجه است، یا اول اصلا نمیشه اصلا مبارزه کرد. چشم، حضرت ایستادن، هوا خنک‌تر شد، الان دیگه الان شمشیر از غلاف در نمیاد، یخ میزنه اصلا، چطور بریم جنگی منان؟ حضرت فرمودن بگذارید کنار این بازی ها را، شما نه سرما میترسید، بهانه‌تون نه سرماست نه گرما، انتم من از سیف افر، شما از جونتون میترسید، از شمشیر میترسید که نمیاد، نه سرما نه گرما، اینا نیست برای شما. اونی که سرما و گرما نمیفهمد عبده، اونی که بهانه سرما و گرما دارد ممکنه عابد باشد. فرمود لکل عبد، آیتی است و نشانه است برای هر عبد، اما با این ویژگی، مثل اینکه لازمه ی عبد خوب بودن اینه که میفرماید منیب. میدانید منیب از ماده چیست عزیزان؟ از ماده انابه و ناوب. فرق ناوب با توب، نوبه و توبه یه نقطه است، یه نقطه کم کنید میشه چی؟ میشه ناوب. پس هر دو در لغت به معنای رجوع است، یعنی رجوع و بازگشت به سوی خدا، اما با این فرق که توبه رجوع از گناه، اما نوبه نه. اصلا خود نوبه رو که وقتی میگن الانابه، انیبو الی ربکم، بندگان من انابه به سوی پروردگارتون بکنید، انابه یعنی ار رجوع مرتن بعد مره، اینه که انسان تو هر کاری، هر لحظه، هر حالاتی آن با آن توجه و رجوع به سوی خدا میدهد دل، جان، هستی خود و اعمالش رو. این میشه منیب دیگه. این اوج زیبایی کاره که انسان باز میکند هر چیزی را، رجوع به خدا میدهد، میگوید رجوع به خدا دارد، سخنش میبیند بازگشتش به اونه. فرمود لایتن لکل عبد منیب، در آن چه گفتیم آیات عجیبی است برای هر بنده و عبدی از بندگان ما که میخواهد انابه و رجوع به سوی پروردگار خیش داشته باشد. به مجرد اینکه این جمله گفته شد، اینها از خصوصیات قرآن است. الکلام یجر الکلام، تا که نام منیب آمد و عبد منیب، گمان نکنید که عبد منیب یه مفهوم ذهنی است، نه، ما عینی میخوایم حالا یه عبد منیب بهتون نشون بدیم که این عبدای منیب کارشون به کجا میکشد و کیا هستن. لذا ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال عوبی مع طیر و علنا له العدید. یکی از اون عبدهای منیب داوود بود که ما به او دادیم فضلی در حدی که گفتیم ای کوها با داوود، به تعبیر پارسیان رسیلی کنی، و به تعبیر قرآن آب کنید، یعنی با قرآن با داوود هم صدایی کنید. وقتی شروع میکنه به خوندن، کوها پرندگان شما هم شروع کنید، یسبحن بالعشی و الاشراق، شما هم شروع کنید با داوود خواندن. یعنی وقتی تو میگویی تمام وجود با تو میگوید و همخوان تو میشود. عبد منیب که قصه زیبا و عجیبی دارد که باید خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم، و انشاءالله ورود با آیه رو میگذارم، چون باز میخوام یه چند جمله هم در مورد امروز خدمت دوستان بگم. میگذارم ورود با آیه رو، انشاءالله آیه دهم رو فردا شب خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.